سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
آقای علی محمد بزرگنیا از ورامین و خانم محدثه غنیمت که نفرمودن اهل کجا هستن، برگزیدگان مسابقه یاس یاسین دیروز هستن. و اما حریم زندگی، برنامه‌ای که تا چند لحظه دیگه میشنوید، پرسجو رو 8:50 دقیقه گوش خواهید کرد و ساعت 9 هم به رنگ خدا با ما باشید.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارت میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشه.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. در برنامه گذشته حریم زندگی این موضوع رو بررسی کردیم که چرا نتونستیم در حوزه حجاب تبلیغ درستی داشته باشیم و حتی افراد مذهبی و کسانی که مبلغ دینی هستند موفقیت چشمگیری در این زمینه نداشتن و کارهایی که برای تبلیغ حجاب انجام شده تاثیرگذار نبوده. خانم شاهوردی، مبلغ و مشاور:
عدم پویایی تبلیغه، یعنی تبلیغ من نتونسته پا به پای این نوجوان من بیاد جلو. الان بچه من تو هر حوزه‌ای که علاقه مند داشته باشه میتونه علاقه مندی خودش رو تو جاهای مختلف پیدا بکنه. نتونستم متناسب با حجابی که دارم برای بچه‌م تبلیغش میکنم، برای جوان نسل سوم و چهارم میخوام تبلیغش بکنم، نتونستم متناسب با مفاهیمش براش تولیدات رسانه‌ای داشته باشم، به روز باشم، باجو داشته باشم، چالش بکشم این بچه رو. تبلیغ من پویا نبوده، لذا جا مونده، از جوان نسل سوم و چهارم انقلاب جا مونده. من هنوز دارم روش منبری و پامنبری حجاب رو میخوام جا بندازم، مسجدی جا بندازم، هیئتی جا بندازم، و از اون طرف بچه من داره فرهنگی رو که خودش حتی اگر بفهمه این فرهنگ پشتش چیه، خیلی نرم نرم مثل خون تو بدنش جریان پیدا میکنه و اون فرهنگ رو میگیره و بعد هم به سبک همون فرهنگ رفتار میکنه.
تبلیغاتمون هم کمه، مثلا میبینی اونا چقدر برای بی حجابی تبلیغ میکنن، چقدر مثلا شبکه و کانال و اینا دارن، ولی ما چقدر داریم، چقدر جذب کردیم جوانان، خیلی کم بوده. خب
رفتار بعد کسایی که امر معروف و نهی از منکر میکنن، واقعا بعضیشون خیلی رفتارهای بدی دارن، در واقع بی احترامی میکنن.
امر به معروف نهی از منکر اصلا معناش تو مردم جا نیفتاده. امر به معروف یعنی ای که یه چیزی معروف شده باشه، عرف پذیرفته باشه اونو، بعد ما امر به اون بکنیم. خب از اون طرف شبکه‌های معاند اومدن ضد حجاب تبلیغ کردن، بعد ما نتونستیم حجاب یا مسائل دیگه رو به عنوان معروف تو جامعه جا بندازیم.
حالا میدونیم که تبلیغمون به روز نبوده، با قشر جوان قدم بر نداشتیم و گاهی با رفتارهایی که داشتیم شاید خیلی از جوانها رو از حجاب دور کردیم و همه اینا نتیجه بی برنامه بودن در امر تبلیغ حجابه. حالا باید چیکار کنیم تا بتونیم قسمتی از غفلت‌ها رو در این زمینه جبران کنیم؟ خانم فاطمه فرخنده، استاد حوزه و دانشگاه:
در این زمینه، یعنی بحث الگودهی و الگوسازی، مراکز دینی که متصدی مستقیم این امر هستند، از صدا و سیما، حتی هم رادیو معارف و سایر مراکز حوزوی، دانشگاهی و امثال اینها که امور فرهنگی و تربیتی نسل ما رو به عهده دارن، باید حتما در این مسئله الگوسازی بکنن و الگویابی ایجاد بکنن. یکی از دغدغه‌های مهم فرزندان ما این هستش که اگر حتی بخوان بیان الان حجاب رو انتخاب بکنن، اون پوشش اسلامی مناسب، حتی به لحاظ طراحی مناسب که هم جذابیت داشته باشه و هم به اصطلاح پوشش کامل رو ایجاد بکنه، تنوع زیادی براشون ایجاد نکرده. پس بنابراین نقش حوزه‌های علمیه و متصدیان امر در این زمینه برای ایجاد الگوهای مؤثر و کارآمد و متنوع بسیار لازم هستش که در واقع بازنگری بشه و به وظایف خودشون در این زمینه عمل داشته باشن که امیدواریم تو این زمینه ورود جدی پیدا بکنن.
بحث تبلیغ در مورد حجاب ما باید ریشه کار میکردیم.
به نظر من این که یا اشتباه تبلیغ میکنن حجابو، مثلا یه جوری میفهمونن که اون کسی که میخواد مثلا حالا بد حجابه یا مثلا بی حجابه میخواد با حجاب بشه خیلی رغبتی نداشته باشه.
ببینید از نظر رسانه‌ای که به نظر من اصلا خوب نبوده، حالا چه به صورت تصویری چه به صورت صوتی، از نظر شهری متاسفانه فقط برای ورود به اماکن مذهبی بنر زده میشه که حضور حتما باید با چادر باشه، الزامی هست. مثلا در مدارس به نظر من خیلی تبلیغ نمیشه برای بحث حجاب برای مدارس، به نظرم اصلا خوب نیست.
تبلیغ حجاب برای جامعه ما بسیار با اهمیته که اگه در این سالها با ظرافت و دقت به این امر مهم نگاه شده بود و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در این زمینه صورت می گرفت، شاید امروز شاهد این نابسامانی ها در حوزه حجاب نبودیم. خانم ناهید مظفری، استاد حوزه و دانش.
شاید بهتر باشه که ما از همین روش های عقلانی ورود پیدا کنیم، بعد روش های فطری رو بیان کنیم و بعد برای تأیید این مطالبمون از روایات و آیات استفاده کنیم. بنابراین مثلا اگر برای مردم اینها تبیین بشه، یا اینکه اثرات نگاه چه اتفاقاتی در مغز یک آقا و مغز یک خانم اتفاق میفته زمانی که مثلا یک آقا به یک منظره نگاه میکنه که میتونه ایجاد حالت‌های خاصی رو در بدن اون داشته باشه، باعث افزایش چه هورمونایی میشه و افزایش اون هورمون‌ها میتونه چه آسیب‌های اجتماعی رو برای خانم‌ها و کودکان اون جامعه به وجود بیاره و حتی برای خود اون فرد. یا خانم‌ها وقتی وارد یک عرصه میشن که در اون عرصه ممکنه که دچار حالت‌های خاص غریزی بشن، چه اتفاقاتی در مغزشون و در فیزیولوژی بدنشون در نورولوژی بدنشون اتفاق میفته؟
به نظر من صرف بیان حکم حجاب الان دیگه کارساز نیست. همه میدونن حجاب یک امر واجبی است. باید فلسفه حجاب بیشتر تبیین بشه.
متاسفانه اون جوری که باید به این واژه حجاب بر رسیدگی میکردن انجام نشده، به اون جوری که باید حقش بوده، حقش ادا بشه، حقش ادا نشده و متاسفانه خیلی کمکاری شده.
درست کار نمیکنن مبلغان ما، یا یاد نگرفتن یا بلد نیستن. به نظر من درست کار نمیشه.
اونطور که باید این قضیه رو برای مردم مشخص کنن نبوده، فقط یه جوری گفتن که حجاب باید باشه، یعنی برای مردم و برای جامعه تفهیم نشه که حجاب چه سودهایی داره و چقدر ارزشمنده حتی در دنیا حالا آخرتش بمانه.
در کنار ناکارآمدی در امر تبلیغ، آیا تونستیم الگوهای مناسبی رو از افراد محجب ارائه بدیم که بتونه جوونا و نوجوونا رو جذب حجاب کنه که همین ارائه دادن الگوی مناسب نوعی تبلیغ محسوب میشه؟ فاطمه فرخنده.
الگوهایی که در محل نظرشون قرار میگیره از یک فرد محجبه، فردی هستش که اون آراستگی و زیبایی که باید در عین رعایت حجاب داشته باشه نداره. بعضا حتی دیده میشه برنامه هایی که ساخته میشه، حتی تصاویری که توی کتاب های مختلف ممکنه از یک فرد محجبه در واقع ساخته بشه و نقاشی کشیده بشه و به تصویر در بیادش، این القا رو ممکنه ایجاد بکنن که حجاب با اون آراستگی زیبایی قابل جمع نیستش. یکی از وظایفی که به عهده من فرد محجبه هست این هستش که حتما به این مسئله توجه زیادی داشته باشم و در عین رعایت حجاب و پوشش اسلامی آراستگی و زیبایی خودم رو حفظ بکنم که اون جوان و نوجوان این رو با تمام وجود احساس بکنه و لذت ببره، مبنی بر این که میشه هم پوشش کامل و اسلامی رو داشت و هم در عین حال آراستگی و زیبایی برای اقناع نفسش ایجاد بشه.
به نظرم برخورد بد، تون، بعضی خانوما مثلا با فحش خدای نکرده مثلا میخوان طرفو بگن حجابتو رعایت کن، ولی با عمل با یه لبخند بهتر میتونیم جواب بگیریم.
تندروی، خشونت، رفتارهای که طرف رو زده بکنه از حجاب و بعضن هم افراطگری باعث میشه که حجاب مثبتی در جامعه نشون نده.
اون تبلیغاتی که حالت بخوان مثلا با زور باشه یا بخوان مثلا یه قانونای خوش باشه یا بخوان بدون اطلاع رسانه و آگاهی بخوان برخوردهای فیزیکی بکنن،
به نظر من نباید زور وجود داشته باشه، بلکه باید با ایجاد کردن زمینه‌های لازم ما بتونیم حداقل افراد و یا بچه‌هایی که تو سن پایین‌تر هستن رو برای پذیرش حجاب آماده‌شون بکنیم، اما نباید زور باشه به نظر من.
مسئله مهمی که در امر تبلیغ حجاب وجود داره درک دختران جوان و نوجوانه. این که وقتی میخواییم اونا رو به سمت حجاب و عفاف هدایت کنیم چه اقداماتی باید انجام بدیم تا نیازهای درونیشون پاسخ داده بشه. خانم ناهید مظفری:
یه جایی هم باید ایجاب بکنیم که اون نیازهای درونی اینا برای خودنمایی زور و بروز داده بشه. ما باید بوستانهای فراوانی داشته باشیم با وسعت زیاد که دختران ما بتونن در اون بوستان خودنمایی کنن و بتونن دوچرخه سواری کنن، بتونن حالا بازیهای جدیدی که اومده، اسکیت و نمیدونم حتی قایق سواری و همه اینا رو بتونن با جنس خودشون داشته باشن. نیازهای جامعه امروز جوانان ما مرتفع نشده. ما میتونیم یه نگاه فردی داشته باشیم، نگاه ایجابی، یعنی مبلغ ما همونقدر که دنبال اینه که خانم بی حجاب نباشه همونقدر باید دوندگی اداری بکنه که برای خانم ها فضا سازی کنه. اینم یه بخشی از تبلیغه.
ارتباطات دخترها خانم ها با مراکزی که فرهنگ ساز هستن خیلی ضعیف شده و نوع تبلیغاتی هم که میشه اونم به سمت کم رنگ شدن حجاب هست، اینم خیلی موثره.
جمهوری اسلامی که تین رابطه نتونسته تبلیغ بکنه، نتونسته کارساز باشه. اگر کارساز بود این نتیجه رو ما نمیدیم، ولی از اونور دشمن عجیب داره تبلیغ میکنه، عجیب داره کار میکنه.
در بحث تبلیغ برای حجاب باید نقد شفاف داشته باشیم و از همه متولیان امر، سازمانها و نهادها مطالبه گری کنیم، چون کوتاهی در این زمینه کم نبوده. نگر سادات اسماعیلی تبا، مدرس دانشگاه:
بحث جمعگانی باعث اتفاق بیفته، واقعا کل دستگاه های پرورشی کشور، حالا هم از مدرسه، دانشگاه، حوزه، رادیو، تلویزیون و الان هم که الا ماشاءالله فضاهای مجازی، میتوانن مؤثر و کمک کننده باشن. بایستی هم در این قضیه نقش ایفا بکنن و کمک بکنن و بهتر هستش که در اون سرحلقه و اون لایه اولی که میخواد این تدبیر رو و این بینش رو انجام بده و این کار انجام به جامعه هم در واقع تسری بده و اجرا بکنه و عملیاتی بکنه، قطعاً بایستی یک گروهی باشه که از حس اندیشه و تحقیق و پژوهش و در واقع زیر ساخت روی این قضیه نگاه بکنه. یک کارگروهی یا یک طیفی هم میخواد که از حس اجرا و عملیات و موضع‌های روانشناختی، موضع‌های جامعه شناختی، موضع‌های آسیب شناسی اجتماعی، آسیب شناسی بانوان بتونه کمک بکنه و در واقع نیاز به یک کار تیمی بزرگ داره. الان اگر مراجعه بکنیم و ببینیم به کسایی که سعی میکنن در صنعت پوشاک و عفاف در این موضوع میخوان کار رو انجام بدن، مراجعه بکنیم میبینیم که کدومشون یه دل پوری دارن از این ماجرا، این که در هر جایی در هر مقطعی که خواستن این استارت رو بزنن، این کار خوب رو رقم بزنن، یه سری موانعی سر راه اونها بود و این چیزی نیستش که به دست من استاد دانشگاهی یا دست من استاد حوزه یا من نوعی به تنهایی بخواد. من شاید بتونم به یک نفر کمک کنم، شاید به یک تیم کمک فکری بکنم یا کمک مالی بکنم یا افرادی رو برای تیم کار بهشون معرفی کنم. اون چیزی که مسلمه یک کار بسیار بزرگی هست و همونطور که عرض کردم و تأکید هم میکنم نیاز به یک بسیج همگانی داره.
امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد که باید حجاب وجود داشته باشه. در مقابل همه منکرات امام همجور محکم ایستاد. اون کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه.
به هر حال در امر تبلیغ برای حجاب کوتاهی کردیم و باید این کوتاهی جبران بشه. نظر شما چیه؟ تبلیغ برای حجاب رو در حال حاضر چطور می‌بینید و پیشنهادتون چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir. پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
من 9 ساله ازدواج کردم، بعد شوهرم خیلی وابسته به پدر مادرش، دو تا بچه بیشتر نیستن. بعد یه مدت مرتب هرچی من میپختم غذا میبرد براش، بعد دوباره اونم سعی کردم سرش بندازم. حالا از همون اول وقتی که عقد بودیم هر جا ما میرفتیم با هم دیگه مرتب دنبالمون میومدن، در اصلا هیچ وقت نمیتونستیم با هم تنها باشیم. الانم که دو تا بچه دارم هنوزم که هنوز همینطوره. خب صبح تا شب سر کاره، وقتی هم که میاد تو خونه شاید یه بیرونی بریم، یا مثلا ماه محرم باشه یه بار روزه بخوام بریم، میگم ما 10 دقیقه لاغم توی را با هم حرف بزنیم، قبول نمیکنه. میگه نه مامانم تناس گناده، یا بابام گفتتمون دنباله دوم. اصلا ما شخص تنها نیستیم، نمیدونم چی کار کنم که این کار از سرش بیفته، یا بهش قبول کنم یا بهش متوجه کنم، یا لاغم مامانو باباش بفهمونم که ما باید تنها باشه. روشم ندارم که مثلا باشون حرف بزنم، نمیدونم چی کار کنم.
چند تا نکته رو باید بگیم. گاهی وقتا فرزندان احترام به پدر و مادر رو با بندگی پدر و مادر اشتباه میگیرن. ما پدر و مادرم رو نمیپرستیم، بهشون احترام میذاریم و احسان میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که ما اینو بارها گفتیم، پروژه تغییر همسر پروژه محکوم به شکسته. اینکه اصلا تو اینکه بخواید به قول خودشون از سرش بیفته و اینها، اصلا تو این فضا نرید. این فضا فضایی که محکوم به شکسته و نتیجه نخواهد.
بله.
من چند تا پیشنهاد برای خانم بزرگوار دارم. یک اینکه بعضی وقت‌ها رو توصیه کنید همسرتون به عنوان فرزند پدر و مادرش خودش تنهایی با پدر و مادر در ارتباط باشه، یه وقت خاصی رو بذاره براش، چون بالاخره اونم پدر و مادر هستن، ایشون هم فرزنده و یه رابطه عاطفی وجود داره. و اتفاقا شوهرهایی که رابطه عاطفی با پدر و مادرشون دارن حتما اینا رسیده که شما همسرشون هم بهتره. بیشتره. یعنی کسی که قید پدر مادرش رو بزنه، قطعا بعدها قید همسرش رو هم خواهد زد. این نکته خیلی مهمه. سعی نکنین جدایی اتفاق بیفته، باید مدیریت بشه. یک اینکه سعی کنین یه زمانی را اختصاصی ایشون به عنوان فرزند خانواده با پدر مادرش باشه و زمان با کیفیتی باشه. بالاخره همونا احساس خوب پیدا کنن، هم شوهر شما احساس خوب پیدا کنن. این نکته اول. نکته دوم، بعضی وقتها را هم خودتون با اصرار خودتون پدر و مادر رو بیارید تو سیستمتون. این کمک میکنه که فضای مقداری تغییر بکنه. در حقیقت مدیریتش به اینه که سهمی که پدر و مادر میخوان و سهمی که شوهرتون میخواد نسبت به پدر و مادرش داشته باشه رو محفوظ بذاریم، جداگانه ولی محدود. اینه که زمینه برقرار میشه که زمانهایی رو هم تنها باشیم. به نظر میرسه که این خواسته رو به صورت واضح هم از همسرتون بخواد که من دوست دارم در هفته یکی دو بار مثلا تنهایی چارتایی با هم دیگه بریم مثلا مسافرت یا بریم بیرون و اینا.
درست.
اینو هم بخوام، به نظر میرسه خواسته غیر معقولی نباشه و همسرشون بپذیره، البته به اون شرط اون دو تا کار رو انجام داده باشه.
بعضی موقعا دچار مغالطه هم میشیم جناب آقای قدوسی. داخل پرانتز بگم، ما خیلی در اسلام شنیدیم که تأکید شده به احسان. بعد این آقا احساس میکنه اگر یک فرصت اختصاصی رو با خانم بچه ها داشته باشه، یک کار خیلی بدی کرده در حق پدر و مادر و یک عذاب وجدانی میاد سراغش. به نظر میرسه به قول شما اولا یک وقت اختصاصی رو اختصاص بده به پدر و مادر که اون وقت مرده‌ای هم نباشه، به قول شما با کیفیت هم باشه، که دیگه اون عذاب وجدانه احیانا اگر میاد سراغش از بین بره. نیاز به توضیح داره میشنم.
من توصیه‌ام به این آقایون اینه، شما برید از خود پدر و مادرتون بپرسید که آیا اگه من بخوام یه زمانی رو مثلا با خانمم و فرزندام برم جداگونه، شما ناراحت میشین؟ و بگید اونا خوشحال میشن. آیا شما ناراحت میشین؟ قطعا پدر و مادر رو میگن نه ما اصلا نمیایم، چون ما که مزاحم زندگی شما نیستیم، که ما فکر کنیم شما دوست دارید که ما بیایم. اینه که این فکر اشتباه رو میشه اصلاح کرد. برید از خود پدر و مادر بپرسید آیا راضی هستید به این شرایط یا نه.
ممنونم جناب آقای قدوسی از اینکه به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو هستید. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن.
329-10-552 با پیش شماره 0-25. پرسوجو
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم. گفتن که در برنامه شما بیشتر میگن تربیت فرزند بر عهده پدره و ولایت از آن پدر. اگر مادر اقتدار پدر رو در خونه حتی در برابر فرزند از بین ببره، چجوری این پدر میتونه دیگه ولایت داشته باشه، تربیت بکنه، قانون وضع کنه و فرزندان اجراش بکنن؟
من حدود 12 سال ازدواج کردم، دو تا پسر دارم، پسر بزرگم کلاس 4، پسر کوچیکم که 1.5 سال. بعد خبر نداشتم که تو این مدتی که با شوهرم دارم زندگی میکنم به من خیانت کرده. ایشون رفته، حالا خودش که به من راستشو نمیگه چه مدت با این خانم رابطه داشته، به من رسوندن حدود 8 سالی آقا با این خانم رابطه
917-24-90. جناب آقای قدوسی سوال پیامکی رو مطرح کردن، گفتن که سلام وقتتون بخیر، اگر پدر قوانین رو در منزل وضع کنه و خودش پایبند به همون قوانین نباشه و قبول هم نکنه که کارش اشتباهه، مادر باید چی کار بکنه و چطور میتونه آرامش خودش رو و تربیت فرزندانش رو حفظ بکنه با وجود تمام فشارهایی که روی مادر هست؟903-49-10 گفتن سلام، دوست من میگه هر جور جلو میرم پسرم دین و دیانت رو قبول نمی کنه و اصلا میگه جز خدا چیزی رو قبول ندارم، میترسم پسرم در آینده مشکلاتی براش پیش بیاد که قابل جبران نباشه. از شیراز هم این پیامک رو فرستادن جناب آقای قدوسی. از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم یک نکته رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید و اون اینکه سوالاتی رو که مطرح میکنید انشاءالله با اطلاعات کافی به ما بگید تا انشاءالله ما بتونیم دقیقتر پاسخ شما رو از برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون بکنیم. ممنون و سپاسگزار. خدا نگهدارتون.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
رادیو معارف دریچه این به جهان روشنایی و معرفت.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
به کلام همه انوار هدا.
زندگی
همدلی با سخن قرآن است،
زندگی تابش نور خدا،
زندگی تابش نور خدا در دل‌ها
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
رنگ خدا
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صد سلام، به رنگ خدا شروع شد.
بیا مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای هوای شکفتن بمونی، جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره.
دلت رو برنگه
خدا کن همیشه، که بیش دنیا بهاری نمیشه.
درود به همه شمایی که زیرکاری و بتونه کاری و همه مقدمات رنگ کردن رو آماده کردید. الان دور همین میخواییم به رنگ خدا بشیم، شنونده امروز برنامه هم باشیم.
بیا تو شب هم چراغی بکاری، چو بارون برای دل هم بباری، تو خلوت نشستی خدا رو صدا کن، دلت رو توی آسمونا رها کن.
روزتون بخیر. این هفته یه موضوع شیرین داریم، پدر و مادر و احترام به جایگاه بلند و رفیع این دو عزیز، این دو بزرگوار زندگی تک تکمون. ما این هفته بخشی از آیه 23 سوره مبارکه اسراء رو پیشانی نوشت برنامه کردیم و در موردش صحبت میکنیم. این آیه رو بشنویم.
پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.
خب عزیزان شنونده، روز یک شنبه است، 18 دی ماه 1401، به رنگ خدا رو همراهی میکنید. یه عزیزی میگفت بهترین حس دنیا دیدن لبخند روی لب پدر و مادرته، وقتی که میدونی عامل اون لبخند خودت بودی. حالا شما به رنگ خدایای عزیز دلتون نلرزه ها، ولی یه لحظه، فقط یه لحظه به اون طرف این